أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هجيب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلوات عنايت بفرمائيد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه برای اینکه این بحثایی که مطرح میشه در این شبا مورد رضایت امام الزمان علیه السلام واقع بشه صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج موضوع بحث ما روابط اجتماعی در اسلام در جامعه دینی بود جامعه مسلمانی سوره حجرات رو داشتیم بحث میکردیم تقریبا آیات 5 و 6 رسیده بودیم من تا دیروز یه مقدار بحث طولانی شد بعد هم دیشب هم امروز به من چند تا نکته رو برخیا پرسیدن سوال کردن به نظرم رسیدش که شاید یه ابهاماتی توی بحث دیروز وجود داشته یکی دو تا نکته دیروز رو اول بحث عرض میکنم و بعد ادامه بحث رو پیش میریم انشاءالله نکته اول این که من تو بحث دیروزم عرض کردم گفتم که حضرت امام حسین علیه السلام اولش تو درگیری که پیش اومد فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید و تو توضیحاتی که دادم عرض نکردم که این رو قبول ندارم من گفتم شهید مطهری یه توضیحی از این واقعه ارائه داده آیت الله بهجت یه توضیح دیگری ارائه داده من قبلا اون توضیح شهید مطهری رو میگفتم بعدم به این نتیجه رسیدم که توضیح آیت الله بهجت توضیح دقیق تریه مثلی لا یبایع مثل یزید جمله امام حسین هست منتها اون شبهش رو مطرح کردم گفتم وقتی این من اینو میخوندم قبلا تو ذهنم این بود که میگه مثل من با مثل یزید بیعت نمیکنه خب مثل ایشون که میشه حضرت علی میشه امام حسن میشه امام سجاد میشه بقیه ائمه مثل یزید کیه میشه ابوبکر میشه عمر میشه معاویه میشه عبدالملک مروان و بعدیا خلاصه این مثله با این مثله بیعت میکنی یا نه دقت کنید عرضم این بود اصل اولی این است که نه امام حسین حاضر است به بیعت کردن نه امیرالمؤمنین حاضر بود به بیعت کردن نه امام حسن حاضر بود به بیعت کردن و نه بقیه ائمه بیعت با طاغوت زمان جایز نیست این اصل اولیه امام حسین هم اولی که یزید اوضاع رو به دست گرفت این حرف رو زد همون حرفی که امیرالمؤمنین زد آیا امیرالمؤمنین رو اومدن گفتن بیا بیعت کن گفت آه باشه بریم بیعت کنیم این کار کرد امیرالمؤمنین آیا امام حسن اون زمان که با معاویه جنگ شد تا معاویه گفت باشه معاویه قبول بیا بریم با هم بیعت کنیم مثلا من کاری ندارم اینجوری گفت نه امام حسین همون کاری کرد که بقیه ائمه کردند تو ابتدای کارش گفت آقا بیعت با شما جایز نیست اما یه بحث دیگری داریم تو اسلام به اسم تقیه پیامبر اکرم به امام علی علیه السلام فرمود اگر یاری پیدا کردی قیام کن اگه یاری پیدا نکردی چی کار کن؟ کتابیا یعنی چی؟ یعنی بیعت با رضایت انجام بده بازم نه معنی چیز که حال دیگه کتابیا بگو آخ جون شما خوب شد خیلی نه کتاب اومدن که این نیست یعنی یه کاری بکن که در تاریخ بعدی ها بفهمن که تو قبول نداشتی و ما امروز فهمیدیم ما میدونیم حضرت علی علیه السلام حکومت اونها رو قبول نداشت می‌دونیم امام حسن حکومت اونو معاویه رو قبول نداشت اما اگرم بیعت کردی که مجبور میشی بیعت کنی نه یه جوری بیعت کن که بعدیا بگن الان از اختلافای اهل سنت و شیعه اینه دیگه. من با یه سنی بحث میکردم خیلی سال قبل، شب مثلا 20 سال قبل 15 سال قبل بود، به من اینو گفت، گفتش که آقا شما مگه نمیگید طرف حضرت علی علیه السلامید؟ گفتم بله. گفت حضرت علی علیه السلام آخرش که بیعت کرد، حالا اولش قبول داریم بیعت نکرد، آخرش که بیعت کرد شما چرا آخرش بیعت نمی کنی؟ گفتم آها، آخرش که بیعت کرد بیعت رو رضایت نبود، برای همین است که حضرت زهرا هیچ وقت بیعت نکرد، دعوا را انداخت هیچ وقت هم بیعت نکرد. بیعت کرد یا بیعت ازش گرفتند، خودش دوید رفت تو مسجد با ابوبکر بیعت کرد یا به زور بردنش تو مسجد، دستشو زدن به دستش گفتن همینم بیعت قبول. دقت کنید، من نگفتم تو بحثای دیروزم که آقا اینا همه رفتن بیعت کردن، حضرت فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه و هیچ کدوم از ائمه با اختیار، با دلخواه، با خوشایند خودشون طاغوت زمانشون رو قبول نداشتند. یه کاری کردن همه ما شیعیان میدونیم، یعنی شیعه شک داره که مثلا امام حسن علیه السلام که آخرش مجبور به بیعت شد وقتی حکومت رو واگذار کرد صلح کرد. ببینید بیعت تو اون زمان بفهمید یعنی چی، مادام که بیعت نکرده یعنی تو جنگه. معاویه با امام علی علیه السلام بیعت نکرد وقتی امیرالمومنین حاکم شد، بیعت نکرد یعنی چی؟ یعنی من با تو قبول ندارم، میخوام باهات بجنگم. تا آخرش هم معاویه با امیرالمومنین بیعت نکرد. رسید دوره امام حسن، امام حسن علیه السلام اولش حکومت داشت، به معاویه میگفت تو باید بیای با من بیعت کنی. رفت رسید به صلح، وقتی رسید به صلح یعنی چی؟ یعنی حضرت پذیرفت دیگه نیاز نیست با من بیعت کنی، خب از حالا باید با کی بیعت بشه؟ دقت کنید، یکی از دوستان گفته بودش که آقا صلح با بیعت فرق داره. بله، اگه منظور کسی که میگه صلح با بیعت فرق داره این است که با بیعت دل بخواه و با رضایت فرق داره، بله فرق داره. اما اگه منظورش این است که اصلا بیعت نکرد، آقا خودتون شنیدید، همه هم شنیدند، امام حسن علیه السلام وقتی معاویه زیر پا گذاشت مواد صلح نامه رو، یه عده اومدن پهلو امام حسن علیه السلام، گفتن چی؟ گفتن که او زیر پا گذاشته. حضرت گفت من بیعتی که کردم نمیشکنم. یعنی چی؟ یعنی بیعت کردم دیگه. بعد از امام حسن علیه السلام که شهید شد، رفتن سراغ امام حسین علیه السلام، گفتن تو بیا قیام کن زمان معاویه. امام حسین گفت بیعتی که برادرم کرد من نمیشکنمش. نه اینکه بیعت دل بخواه خوش آینده آدم خوب اینجوری، نه خلاصه بیعت کردن. اما برای همین است که گفتم خدمتون در اوصاف امام زمان علیه السلام، یکی از فلسفه‌های غیبت که از خود ائمه رسیده این است که امام زمان علیه السلام غایب شد که بیعت طاغوت زمانش بر عهده‌اش نباشه. میگه ما منا الا و علیه بیعت و طاغیت و زمانه، هر کدوم از ما خود امام مثلا تعبیرش قشنگه، میگه بیعت طاغوت، بیعت طاغوت خودش داره میگه دیگه، یعنی بیعت نه بیعت درست حسابی با رضایت با قبول، بیعت طاغوت، او طاغوته، بیعتش حق نیست. معلوم شد؟ مثلی لا یبایع مثل یزید، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه اگه به اختیار خودش باشه، اما اگر مجبور شد تو شرایط تقیه قرار گرفت از روی ناچاری بیعت میکنه، یه جور بیعت میکنه که صداش در بیاد که این ناراضی بود، همه رو فهمیدن. الان شما میدونی هیچ کدوم از ائمه ما با رضایت با طیب خاطر با اون خلفای بنی امیه و بنی عباس بیعت نکردند، همه شیعه میدونن، نه ما میدونیم، اهل سنت هم میدونن. آقا چرا ائمه رو میبردن تو حصر و توی زندان و اینا؟ با بیعت کرده و چرا این بردن؟ میدونستن این بیعتش بیعت روی رضایت و قبول و تسلیم نیست، بیعتش یعنی فعلا باهات نمی جنگم. امام حسین علیه السلام چرا اولش بیعت نکرد؟ چون میگفت من اگه بشه میخوام باهات بجنگم. دقت کنید، ائمه بعدی از اولش مجبور به بیعت شدن. امام حسین علیه السلام روز اولش بیعت نکرد اونگونه که ائمه بعدی مجبور شدند، برای این موقعیت و برای جنگ برای خودش باز گذاشت. برای همین است که بعدش کوفیان دعوت کردند و حضرت هم اجابت کرد. معلوم شد؟ یعنی این که این دوتا رو خوب دقت کنید، حکم اولیه بیعت با طاغوت چیه؟ نه. اما اگر مجبور شد از باب حفظ جانش، از باب تقیه باید بیعت کنه؟ بله. که من گفتم حتی نه فقط بیعت کنی، حتی اگه لازم شد باید نعوذ بالله به امیرالمؤمنین اهانت کنی اگه لازم شد برای حفظ جانت. خوندم روایت شد دیگه شبای قبل. خب این یه نکته. نکته دوم از بحثای دیشب اون حدیثی بود که خوندم که امام باقر علیه السلام به ابو حمزه سومالی عرض فرمودش که مواظب باش که دنبال ریاست نیفتی و مواظب باش پا جای پای بزرگان نذاری. بعد توضیح دادم که حتی مراجع تقلید ولی فقیه، هیچ کسی امام فرمود ایاک ان رجل ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال. مبادا یک کسی رو غیر از معصوم بذاری بالای چشت، منصوبش کنی، هر چی گفت بگی چشم. بعد اینجا این شبهه پیش میاد، پس ولی فقیه چی؟ پس مرجع تقلید چی؟ خوب دقت کنید، این دیروز دیدم برخی اشتباه متوجه شدن، اینو دوباره میخوام توضیح بدم. آقا اگه در مقابل نظر مرجع تقلیدت، نظر ولی فقیه، نظر فقیهی که خدا تاییدش کرده، پیامبر تایید کرده، ائمه تایید کردن، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظ الدین مطیع الامر مولا مخالف الهوا فللعوام یقلدوا. وظیفه داری تقلید کنی فقیه منصوب. پس این چی داره میگه این حدیثه؟ خوب دقت کنید، اگه در مقابل نظر او از خودت نظر دادی، که آیاتش روزای اول خوندم براتون، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتو نباید صدای با، اگه او فقیه هست و با فقاهت خودش مطلبی رو از دین استخراج کرد، حق نداری رو حرفش حرف بزنی به نظر من اینجوری. پس اون جمله چی میگفت؟ تنس بر رجلن دون الحجه فتصدقه و فی جمعی مقال، یعنی چی؟ بذاری بالا چشم، هر چی گفت بگی چشم، یعنی چی؟ تو جایی که یقین میکنی، یقینی که روز قیامت میتونی حجت داشته باشی. من دیروزی اشاره مختصر کردم، شو کردم شاید همون کافی باشه، امروز دیدم که نه، چون سوء تفاهم ایجاد شده، گفتم حدیثشو بیارم کاملشو بخونم اون یکی حدیث رو. این مطلبی که الان دارم میگم و اگه فرصت نشد، اون دوستانی که براشون سوال پیش میاد، دیشب هم اشاره کردم شهید مطهری کتابی داره به اسم ده گفتار، تو این کتاب یکی از گفتاراش اسمش اجتهاد در اسلامه. این مطلب و شهید داری تو اجتهاد در اسلام خوب توضیح داده. اگه من فرصت نشد چون میخوام وارد بحث خودم بشم، فقط یه اشاره میکنم، اگه بحثم کامل نبود دوچار شبهه شدی باز برو اون کتابو بگیر. این کتابای شهید داریم خوبش اینه که اغلبش، یعنی ایناش که لااقل توی، حالا همش نباشه، این کتابه توی اینترنت هست. شما کتاب ده گفتار رو توی اینترنت جستجو کنی، فایل پی دی افش هست. گفتار اجتهاد در اسلام، این بحث منو که میخوام بگم اونجا آورده. چیه؟ حدیثی است از امام صادق علیه السلام، در واقع حدیثی است از امام حسن عسکری، که امام حسن عسکری دارن آیه در مورد یهود، الان میخونم آیه شو، آیه در مورد یهود رو شرح میدن، بعد امام حسن عسکری میگن امام صادق علیه السلام کسی بهش اینو گفت، امام صادق پاسخ داد، امام حسن عسکری نقل میکنه از یه گفتگو یه نفر با امام صادق. اون گفتگو رو من میخوام الان براتون بگم. آیه چیه؟ آیه در مورد یهوده، میفرماید که و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه و این هم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. آیه را حفظ انشاءالله درست خونده باشم. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکتبون. هنوز پیداش نکنم ولی انشاءالله درست خوندم، به نظرم یاد درست خوندمش. آیه حدودای 80، حوالی 80 سوره بقره است، حالا 79-80 این حدود است. آیه در مورد دست از اهل کتابه. کی داره توضیح تفسیر میکنه؟ امام حسن عسکری. این که دارم میگم، هم تو کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری صفحه 300، هم توی کتاب احتجاج مرحوم تبرسی جلد 2 صفحه 457 این روایت اومده. امام حسن عسکری توضیح میده که میگه یه دسته از این عوام یهود بی سواد بودند، امی بودند، از قرآن جز اون چی که دلشون میخواد، از کتاب آسمانی، قرآن نه، کتاب آسمانیشون یعنی همون تورات و اینا، جز اون چیزی که دلشون میخواد، هر چی دلشون میخواد میگفتن خدا گفته. دیدی تو عوام ما هم همینا هستش، هر چی دلش میخواد میگه خدا اینجوری خواسته. طرف قه حجاب نذاره میگه خدا گفته حجاب لازم نیست. خدا کجا گفته ما نشدیم؟ دیدی برخی اینجوریان هر چی میخواد بگه میچسبونه به خدا. میگه یه عده از عوام یهود این آیه قرآن اینو میگه، هر چی دل آرزو داشتن دلشون میخواست میگفتن این خدا اینو گفته. بعد آیه بعدی میره سراغ علمای یهود، میگه وای بر اون کسانی که کتاب آسمانی رو میفروختن، به دست خودشون مطلب مینوشتن، میگفتن این آیه چیه؟ کتاب آسمانیه. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. به تعبیر امروز، حالا ما تو قرآن، قرآن یه جوری شده که هیچ کی نمیتونه چیزی بهش کم و زیاد کنه، اما به جاش چیکار میکنن؟ حدیث جعل میکنند. اون موقع قرآن یه فرقی که داره با تمام کتابای آسمانی این است که قرآن سریع اومد دست همه مردم. الان شما خیلیاتون اصلا ممکنه عربی هم بلد نباشید اما قرآن میخونید، لااقل تو ماه رمضان قرآن میخونید دیگه. اما کتابای آسمانی قبل اینجور نبود، کتابا رو فقط با سواداشون و اونم تو فضای عالمانشون میخوندن، دست مردم نمیومد چون تعداد خیلی خیلی کم بود، چاپ هم که نبود که تکثیر بشه. این علما بعضی وقتا با هم دیگه میشد توافق میکردن، دستکاریش میکردن، تحریف میکردن کتابو. قرآن دیگه قابل تحریف نداره، اما چی قابل تحریف داره؟ حدیث معصومین، چون احادیث اونجور که قرآن دست ماست احادیث دست ما نیستن. اینا با قرآن، با کتاب آسمانیشون، با تورات انجیلشون این کارو میکردن، از خودشون میذاشتن میگفتن. بعد امام اینجا شروع میکنه به مذمت علمای یهود و مذمت کسانی که از علمای یهود پیروی میکردند. بعد این بنده خدا میگه خب علمای ما هم که از مردم ما هم که از علمامون پیروی میکنن، چه فرقی کرد؟ این سوال معلومه دیگه. ایشون میگه چرا این مردم از علمای بعدشون پیروی میکردن؟ ایشون میگه خب مردم ما رو از علما، مگه مردم متخصصند؟ مردم که متخصص نیستن، تو مسائل دینشون از علما پیروی میکنن، چه فرق بین عوام ما و عوام یهود؟ امام که میخواد پاسخ بده، گفتگوی بین امام صادق رو، امام حسن عسکری داره گفتگوی بین امام صادق و یه نفر رو مطرح میکنه، میگه اتفاقا این سوال تو رو یه کسی از امام صادق علیه السلام پرسید. چون روایتش طولانی بود من دیگه ننوشتمش، فقط اینجا آوردم با خودم. میگه این سوال تو رو یه نفر از امام، فقال رجل للصادق، اینو کی داره تعریف میکنه؟ امام حسن عسکری. فاذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فکیف ذمهم بتقلیدهم. میگه این عوام یهود، مردم عادی یهود، اینا که خودشون متخصص دین نبودن، تنها راه شناخت دینشون این بود که برن سراغ علما. خب مردم ما هم همینن دیگه، چرا خدا اینا رو مذمت کرده؟ میفرماد امام صادق علیه السلام فرمود که بین علما عوامنا و علما انا و بین عوام یهود و علما هم فرق و من جهت و تسویت و من جهت. این عوام و علمای ما با عوام و علمای جهاد یه فرقی دارن، یه شباهتی دارند. شباهتش رو توضیح نمیده. شباهت چیه؟ این که افراد به عالم مراجعه میکنن، دین رو بلد نیستن. فرقشون رو امام توضیح میده. این فرق محل بحث ماست. فرقشون چیه؟ یعنی شما چجوری باید باشید؟ به همون بحث دیروز ماها، امتداد اونه. میفرماید که عوام یهود کانو قد عرفو علما اهم. ببین چه چیزایی در مورد علماشون میدونستن و با تقلید میکردن. حرف ما چی بود؟ حرف این بود که مبادا یه کسی غیر معصوم بذاری جلو چشت، هرچی گفت بگی چشم. میدونید تو کجا داره اینو میگه؟ دقت کنید. میفرماید که عوام یهود میدونستن از علما اهم بالکذب صراح، میدونستن علماشون راست راست دروغ میگن. ببین دو جور کذب داریم، یه بار شما میگه نکنه دروغ گفته، واقعا اینجوریه. دیدی این شایعات که زیاد پر میکنن، آقا یه حرفی میزنه کلی شایعه پر میشه، بعد افراد میگن نکنه آقا دروغ گفته. اینو نمیگیم ما،
دروغی که تابلو باشه، میدیدن عالمشون دروغ صریح میگه و به اکل الحرام، میدیدن مال حرام میخوره و به رشا، میدیدن رشوه میگیره و به تغییر الاحکام ان واجبه ها، میفهمیدن یه حکمی واجبه این داره دستکاریش میکنه، به شفاعات و العنایات و المصانعات. چجوری؟ میدونستن یه حکم واجب داریم، یه کسی میره خلاصه باشون چونه میزنه، با چونه زدن میگه حالا از فردا شما این کارو نکنید یا این کارو بکنید. حکم تا امروز این بود، نه به خاطر اینکه تحقیق علمی کرده فهمیده اشتباه فهمیده، میرفتن باش چونه میزدن، حرف میزدن، چی میکردن، بالا پایینش میکردن، پول میدادن، اینم میگفت باشه برای شما اشکال نداره. و عرفو هم به تعصب شدید، میدونستن که اینا اهل تعصبن. توضیح میده اما من دیگه عربیشو نمیخونم. یعنی چی؟ یعنی اگه رفیق رفقاشون باشه تو حق کوتا میان، اگه اونوری باشه رفیقشون نباشه آدم عادی باشه کوتا نمیان، تعصب به خرج میدن در مورد رفیقا و رفیق بازی میکنن به قول خودمون. و عرفو هم به انهم یف، میدونن خودشون گاهی وقتا کار حرام انجام میدند، چون به خلوت میروند نان کار دیگر میکنند. حضرت اینا رو توضیح میده، بعد میگه اینا با اینکه فهمیدن علماشون این کار رو میکنن بازم تبعیت کردند. نه اون جایی که عالمش دینشو داشت میگفتش و اینا هم دیدن این عالم عادله داره دینشو میگه، اونجا که اصلا بحث نداریم. جایی که میفهمیدن این عالمه داره دروغ میگه، داره میفهمیدن دروغ قطعی، نه اینکه به نظرم دروغ میاد. بعد امام ادامه میده، میگه بعد میگه فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقها، اگه کسی از عوام ما از این جور از فقها تبعیت بکنه، اینا رو مثل اونا. بعد یه جمله خیلی سنگین داره، این جمله معروف شنیدید، جمله بعدش غالبا نمیگن، من همیشه تو منبرام میگم این جمله، میگه میگه اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوامه یقلدوه، اگه هر کدوم از این فقها صائن نفس خودش بود، مطیع دستور خدا بود، با هوای نفسش مخالفت میکرد. هوای نفس آیه مطهری توضیح میده، هوای نفسی عالم غیر از هوای نفسی آدم مثلا شراب خوره، آدمی که عالم تجملگرایی میفته تو این وادی هرچی دلش میخواد میخره، اون با هوای نفسش مخالفت نکرده. میگه اگه دیدن عالمی پیدا کردن که مخالف هوای نفسشه، عدالت داره واسراسی، باید ازش تقلید کنند. نمیتونن بگن آقا شما گفتی که نباید کسی رو بذاری ازش تبعیت کنید، نخه باید تقلید کنند. بعد این جمله که میگفتم خیلی ها نمیگن اینه، و ذالک، دقت کنید، خیلی دقت کنید، خیلی 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 دقت کنید، و ذالک بعض فقهاء شیعه لا کلهم، همه فقهایی که تو شیعه هستن اهل عدالت اینجوری نیستند. بعد حضرت شروع میکنه توضیح دادن، یعنی حضرت اونجا که میگه مبادا یکی رو بذاری جلو ترچی گفت بگی چشم، اینو داره میگه، اگه کسی عدالتش برات احراز شده، مادام که اون عدالت احراز شده و داره کار فقهی میکنه برای اصلا تخصصش، میگه اگه رو حرفش حرف بزنی صدا تو بالای صدای پیامبر بردی، نباید این کارو بکنی. اما اگه دیدی عالمی عمامه داره، درس حوزرم خونده، دیدی داره رسما دروغ میگه، دیدی داره پارتی بازی میکنه، دیدی داره یه کاری میکنه، دیگه نمیتونی بهش اعتماد کنی. بعد خود حضرت میگه فکر نکنید اینا تو شیعه پیدا نمیشه ها، در میان شیعه است. بعد میگه سه دسته اینجور عالما داریم ما تو شیعه، تو فقهای شیعه داره میگه ها، میگه غیر از اون فقهایی که صائن نفسن حافظ دینن، شما بگردید تو همین جامعه خودون از اینجور آدم ها پیدا میکنید. فقها البته تو تعبیر ما فقط مراجع تقلید نیست، نگو مراجع تقلید، میگه فقیه یعنی کسی که کار دین شناسی کرده. بعد شما بگید اینجور آدم ها پیدا میکنید متاسفانه. چیه؟ سه دستن. حضرت میفرماید اولا که میگه که کسی که اهل فمن رکبه من القباه و قباه و الفواهش، مراکب فسقت فقهای العامه فلا تقبلوا منهم ان شيئا. خوب دقت کنید، میگه اگه دیدی یه فقیهی یه عالم دینی خودش اهل گناهه، همان گونه که تو علمای اهل سنت فاسق پیدا میشه، تو علمای زمان خودشون میگن علمای درباری پیدا میشه، تو شیعه هم دیدی یه فقیه. ببین کی داره میگه؟ تو زمانی که شیعه تو فشاره ها، یعنی همون زمان که شیعه فشاره، امام میگه توی شیعه هم مثل علمای درباری اهل سنت پیدا میشه. میگه اگه دیدی کسی اهل گناهی که اصلا نمال حرف ما رو ازش قبول نکن، خیلی مهمه. فلا تقبلو انا، بذار جملهشو بخونم اشتباه نگم، فلا تقبلو منهم انا شیا، یعنی اگه دیدی عالم دینی شیعه اهل گناهه، این از این عالم حرف ما رو قبول نکن. چرا؟ حضرت توضیح میده چرا حرف ما رو قبول نکن. میگه به خاطر که این آدم های بد تو فقه ها سه دستند. لأن الفسقه یتحملون عنا فهم یحرفونه به اصره لجهلهم و یزعون الاشیاء علا غیر موازه ها و وجوه ها لقلت معرفته. میگه این فقه های اینجوری که اهل گناهن اهل رعایت نیستن سه دستند. یه دستشون خیلی فقیه نشدن، سوادشون معرفتشون کمه، به خاطر که معرفتشون کمه برخی مطالب رو جابجا میکنن، تحریف میکنند، مطالب رو جلو عقب میکنن، بلد نیست مطلب رو، خودشم که اینقدر تقوا نداره که وقتی بلد نیست بگه بلد نیستم، مطالب رو کم و زیاد میکنه. یه دسته اینجوری هن. و آخرین یه دسته رو اصلا عمدن به ما دروغ میبندن، لیجر رو من عرض دنیا ماه و زاده هم الى نار جهنم، به خاطر دنیاشون میدونه مطلبو، عمدن دروغ میگه که منافع دنیاوی به دست بیاره، منافعی که ایمش زاد نار جهنمش. و دسته سوم و منهم قوم نصاب لا یقدرون، یه عده هستن تی دلشون از ما خوششون نمیاد، عالمش هستا تی دلش از ما خوشش نمیاد، اما جرأت که نمیکنه همچی کاری بگه. شیعیان مگه میتونی عالم شیعه بگه که من از ائمه خوشم نمیاد؟ تای دلشه، شما ها نمیدونید. لا یقدرون علی القطع فینا، نمیتونن مستقیم حرفی علی ما بزنن. یتعلمون بعض علومنا صحیحه، میرن درس میخونن برخی از مطالب درست ما هم یاد میگیرند. فیتوجهون به عند شیعتنا، با این مطالب درستشون میان تو شیعه آبرو پیدا میکنن. خدا به داد امثال بنده برسه، نکنه من اینجور آدمی باشم. حرفای درست اهل بیتو میرن یاد میگیرن، میان جلوی شیعه میگن، شیعیان هم برخی حرفای درست معروف دیگه، شیعیان هم میگن آقا ببین این چقدر آدم خوبیه. خوب که اعتبار پیدا کردند، ینتقسون عند نصابنا، البته تو خلوت خودشون با رفیقای خودشون هستن میگن که ما اینا رو قبول نداریم، ولی عند اونا نصاب ناصبا، تو نزد ناصبی، ناصبی این دشمن اهل بیت، با اونا که بشینن ممکنه لو بدن، ولی جلوی شیعه خودشون رو لو نمیدن. ثم یضیفون الیه از آفه و از آف از آفه، اول میرن یاد میگیرن، بعدم تو شیعه خوب حرف میزنن، شیعیان که خوب که قبولشون کردن یه چیزایی بهش اضافه میکنند، یه چیزایی همینجور بهش اضافه میکنند. من الاکاذیب علینا التي نحن براء منه، یه دروغایی به ما میبندن، از قول ما حرف میزنن که ما از اون حرفا بری هستیم. بعد فیتقبلون مستسلبون، این شیعیان ما که خیلی رام شدن، آرامان هرچی بگن میگن چشم، اینا ازشون قبول میکنند. فزلوهم و ازلوهم، خودشون گمراهن، این شیعیان هم گمراه میکنن. بعد دقت کن حالا به عاشورا هم مرتبط میشه، جمله بعدی از چی میفرماید؟ و هم این عالمای اینجوری، آقا این که گفتن ان تنسب رجلا دون الحجه، یعنی حواست باشه اگه دیدی یه عالم دینی پاش لغزید، نگو این آقا 50 سال 20 سال من میشناسمش تا حالا بعدی ازش ندیدم. اگه دیدی گناه کرد، اگه دیدی تو وادی خطایی وارد شد، هر کی هست باش. چرا؟ چون این دسته، این حضرت چی میفرموید؟ و هم عذر رو علا زعفا شیعتنا من جیش یزید علی الحسین، حسین ابن علی علیه السلام و اصحابه. ضرر اینا برای ضعفای شیعه، برای غیر متخصصین شیعه، از ضرر لشکر یزید بر امام حسین و اصحابش بیشتر بود. چرا؟ فانهم یسلبونهم الارواح والاموال وللمسلوبین عند الله افضل الاحوال. چون لشکر یزید جان و مال اینا رو گرفتند، درست یا نه؟ لشکر یزید جان و مال این امام حسین رو گرفتن، اما با این جان و مال امام حسین رو گرفتن بالاترین مقام رو نزد خدا اینا پیدا کردند. لما لحقهم من اعداء، با مصیبت هایی که به اینا رسید اینا بالاترین جایگاه پیدا کردن. و ها اولاء علماء سوء الناسبون المشبهون به انهم لنا موالون ولعدائنا معادون. این علمای سوء ناسبی دشمن ما که در ظاهر همش دوستی ما رو ابراز میکنند، در ظاهر دشمنی با دشمنان ما رو ابراز میکنند، خیلی سخته ها. یه عده علمای شیعه هستند در ظاهر ابراز دوستی اهل بیت میکنند، در ظاهر دشمنی با دشمنان اهل بیت ابراز میکنند. این علما که تو دلشون ناسبی اند، یدخلون شک و شبهه علی ضعفاء شیعتنا، شک و شبهه تو دل شیعیان ما وارد میکنند. فیزلونهم و یمنعونهم عن قصد الحق المصیب، و اینا رو از راه حق گمراه میکنند. خب آقا چی شد؟ خیلی بعد اون بد شد ها؟ اما بقیش امام صادق علیه السلام یه دلگرمی میده. آقا اینجا علما خوردیم به طورشون چیکار کنیم؟ ببین اول مثلا بگم بعد اینجا میگم. بحث ما چی بود دیشب؟ گفتیم حضرت فرمود مبادا یه کسی رو بذاری جلو چشت، هر چی گفت بگی چشم. مواظب باش اگر از عدالت افتاد، آقا 20 سال 30 سال 50 سال من مقلدش بودم، من پیروش بودم. باش. داشتیم تو تاریخ دیگه، حالا من نمیخوام اسم ببرم. باش. اگه کسی لغزید، اگه کسی رفتش توی حرام، مال حرام، اگه رفت تو مال هواپرستی، اگه رفت تو اینا، دیگه تموم، دیگه حرف حق ما رو ازش گوش نده. بعد میگه خب حالا اینا اینجوری میکنن، این بیچاره شیعیان چی؟ بعد از دیگه خبر خوبی میده به شما، میگه لاجرمه ان من علم الله من قلبه من هؤلاء الافمام انه لا يريد الا صيانه دينه و تعظيم وليه. اگه خدا تو هر کدوم از این عوام که افتادن دنبال اون عالمه که ظاهر سازی میکرد، اینم نمیدونست که این عالمه ظاهر سازه، بدونه تو دلش این راقعا قربتن الله رفته دنبال این، بدونه سرش کلا رفته، نمیخواست خودش قصد سو نداره، حرام ببینه دیگه پیروی نمیکنه، این قصد بد نداره، واقعا خوب رفته دنبال این. لم یترک کفی ید هاذ الملبس الکافر، اونی که این لباس پوشیده و کافر تو باطن خودش، نمیذاره امام، نمیذاره که این دست اون بمونه. چیکار میکنه؟ ولکن یقیز له مؤمنا یقف علی بهی علی الثواب. جالبه حضرت نمیگه عالمی رو برمیانگیزونه، میگه مؤمنی رو میفرسته سراغش، یعنی ممکنه این مؤمنه عالم معروف هم نباشه، مؤمنی رو میفرسته سراغش که این مؤمنه بهش تذکر میده، بهش میگه حرف درست اینه. ثم یوفقه الله تعالی للقبول من، خدا هم دل این رو رام میکنه، اگه اهل درست باشه دل این رو رام میکنه که حرف این مؤمنه رو قبول کنه و از پیروی اون عالم به فیجمع له بذلک خیر الدنیا والآخره، و خدا به این نتیجه خیر دنیا و آخرت رو برای این جمع میکنه. پس چی شد؟ آقا ذالک بعض فقهای شیعه، چون برخی از فقهای شیعه هستند، برخی از عالمان شیعه هستند که میان درس میخونند، سالها درس میخونن، سالها امام گفت دیگه، سالها صحبت هایی میکنن همه جذبشون بشند، بعد برمیگردند. بر همین مبادا یه کسی رو بذاری جلو چشت، هر چی گفت بگی چشم. نه اینکه نظرت با نظر او مخالف بود مخالفت کنی، اگه نظر غیر کارشناسی داری که قطعا باید ازش پیروی کنی. فللعوامه یقلدو، اگه نظر متخصص نداری حتما باید پیروی کنی. اما اگه دیدی جای یقین کردی او از حق داره خارج میشه، او داره دنبال دنیاش میره، او یه کاری اینجوری میکنه، دیگه حق نداری ازش پیروی کنی. حق نداری پیروی کنی، باید چیکار کنی؟ باید بگردی عالم درست تو پیدا کنی، نه اینکه از خودت پیروی کنی. من تو فتنه 88 شاید برای شما هم موقع گفتم، 89 خدمت شما بودم، شاید اون سال هم برای شما گفتم، گفتم یکی اومد من گفتش آقا من ولی فقط عدالت ساقط شد، گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفتم واقعا؟ گفت آره. گفتم فرض میگیرم راست گفته باشی، ولی فقیت کی الان؟ فرض میگیرم راست گفته باشی، ولی فقیت کیه؟ تو اومدی تو خیابون، کدوم فقیهی که قبولش داری عادل صائن لنفس از حافظ الدین گفت بیا تو خیابون؟ آقای جوادی آمولی قبول داری؟ آقای اون موقع اسم ببردم، فلانی قبول داری؟ فلانی قبول داری؟ کدوم اینا گفتم بیا تو خیابون؟ گفتم تو دنبال هوای نفستی، تو دنبال نظر خودتی، به خاطر نظر خودت ولی فقیه از عدالت افتاد. فهمیدین منظورم چیه؟ یعنی علکی ولی فقیه مرجع تقلید تو از عدالت نندازی به خاطر نظر خودت. ببخشید خیلی امشب طولانی شد، میخواستیم کلی بحث بگیم، مون بحثمون، مون تا حالا یک دو جمله بگم که دیگه این بحث انشالله تموم بشه پروندهش. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. آقا این امتداد همین حدیث است. میگه کسایی که از پشت دیوار داد میزنن عقل ندارند. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم. اگه صبر میکردی تا او بیاد بیرون برات بهتر بود. آقا نمیدونی؟ نظر نده. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو. یه دستورالعمل دو خطی داره. میگه هر کی به این دستورالعمل عمل نکنه، هر عمل بکنه، هر مشکلی پیش اومد بر عهده من. الان مضمونش اینه ها. واقعا فوق العاده است، مولا درزش نمیره. اصلا شما از قولای بهجت نشنیو، فقط مطلبو گوش بده ببین غیر از این حق. میگه آقا جون اونجایی که میدونی یقین داری عمل کن، اونجایی که نمیدونی شک داری ظن و گمان داری احتیاط کن. هیچ وقت ضرر نمی کنی. اونجایی که میدونی عمل کن، اونجایی که نمیدونی نظر نده، از پشت دیوار داد نزن. اگه صبر کنی تا پیامبر امام اون عالم دینی که بلده بهت برسه مطلب و برات توضیح بده برات بهتره. اونجایی که نمیدونی عمل کن، چیز احتیاط کن، اونی که میدونی عمل کن. بعد یه جمله دیگه هم دارن ایشون، میگن هیچ کسی نیست که بگه من همه چیو میدونم غیر معصوم، و از اون طرف هم هیچ کسی نیست بگه من هیچی نمیدونم همه جا باید احتیاط کنم. همه ما رو یه چیز قطعا آقا میدونی نماز رو باید بخونی که همه ما یه عالمه چیز میدونیم، یه چیزایی رو هم نمیدونیم. با خودت رو راست باش، سر خودت کلاه نذار، بی خود نگو. به نظر من آقا مرجع تقلید گفته حجاب واجبه، به نظر من حجاب واجب نیست. یه آدم چنین و چنانی هم ورشه 1000 صفحه کتاب نوشته پر شبهه درباره حجاب. من تو 30-40 صفحه فقط نشون دادم که این آدم بی سواده، داره دروغ میگه، تقلب میکنه. یکی از نقد کرده بود کتاب 1000 صفحه رو با 30 صفحه پاسخ میدن. بهش نوشتم آقا آدم حسابی، من دارم میگم این متقلبه، متقلب بودنش رو رسوا کردم. حالا این کتاب شده مرجع تقلید، خیلی‌ها دارن حجاب برمی‌دارن، میگن کی گفته زمان پیامبر حجاب بود؟ متخصصی؟ اگه متخصصی باش. اما یه دست فقیه سوء پیدا میشه فتوا میده حجاب واجب نیست، البته تو ایران نیست، اینا که رفتن خارج، فقیه خلاص فقه خونده، فتوا میده حجاب واجب نیست. خب بله حضرت گفت معلومه یه دست فتوا میدن برات. مطمئنی فقیه عدل خودت حاضر یکی اینا که چون گفتم حاضر ازش تقلید کنی؟ گفت نه. گفتم آقا چی میگی؟ خودت میدونی که این آدم فقیه سوئه. ببخشید خیلی طولانی شد امشبمون، حالا بریم سراغ روزمون. امشب تیه شاهرود میرن سراغ از طب الفصل، سنت شیرینیه، من خوشم میاد هست طب الفصل، مثلا یه حال دیگه ای داره، حال دیگه ای داره. کان عمون العباس زو بصیرت نافذه سلب الایمان فدا و افتا نفسهو جون هدم ابی عبدالله علیه السلام و بلا بلا ان حسنن و مزا شهیدن. امام صادق علیه السلام میگه، امام صادق علیه السلام افتخار میکنه چی بودن؟ عموی ما عباس. دیدی سرتو بلند میکنی عموی من فلانی، عموی ما عباس نافذ البصیره بود، اهل بصیرت بود، صلب الایمان بود، ایمان صلب محکم داشت. جاهد مع ابی عبدالله الحسین، همراه با امام حسین جهاد کرد و بلا بلا ان حسنا، مبتلا شد اما به بلای شیرین خوشایند، سختی کشید، مصیبت کشید، اما مصیبتی که دیدی سجده زیارتش را چی میگی؟ اللهم لکل حمد، حمد صابرین، نه حمد شاکرین لک علی مصابهم. خدای ممنون، خدای شکرت، این همه مصیبت اومد شکر. مقام از دینه بخواین سجده آشو، سجده زیاد آشو، ما میتونیم این سجده رو راحت بریم. مقام از دباسه، بلا ان حسنا و مزا شهیدا. ان للعباس، امام سجاد فرمود، ان للعباس ان الله تبارک و تعالی منزلت یغبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه. عباسی جایگاهی داره روز قیامت همه شهدا به حالش قبطه میخورن. بذار روزهای اصلی هست عباس میخوام شب نهم بگم. امروز یک بار میخوام بگم آقا ما عباسو داری غم نداری، آقا عباسو داری غم نداریم ما. میخوام یه روزه اینجوری برات بخونم. عباس باب الحوائجه، حاجت داری هست عباس، ببین حاجتاتو همه رو بگیر، یه بار الان بگیر، اگرم چیزی باقی مون شب نهم بگیر، شب عاشورا دیگه حاجت دار نیا. یا هست عباس خوشش نمیاد حاجت ببری پهلوی امام حسین، میگن کربلا رفتی اول برو زیارت هست عباس، اونجا بشی خوب گریه کن، هر چی هم حاجت داری بگیر، باب حوائج حسینه، دیگه با حاجت نرو، وقتی رفتی حرم امام حسین دیگه فقط بشی گریه کن. آقا حاجت میداده همینجور تو زمان حیاتش، حاجت میداده رفت تو کربلا، تو کربلا افراد میدونستن. فاما السیداوی عمرو بن خالد و جابر بن الحارث سلمانی و سعد مولا عمرو بن خالد و مجمع ابن عبدالله العائدی. آقا تو قبلا شاید گفته باشم ما این روزا تکرار شیب نداره، تو کربلا همه که عباس نیستن، برخی ها ضعیفن، همه که یه تنه نمیتونن بزنن در قلب دشمن، بلکه 4-5 تایی با هم جمع میشدن میرفتن، 4-5 تایشون هم باز خیلی جنگجو نبودن، این 4 تا که اسمش رو خوندن میزنن به قلب دشمن. فإنهم قاتلوا فی اول القتال، اول جنگ یه حمله کردن. فشدوا مقدمین به اسیافهم علی الناس، اول حمله ور شدن و یه زدن کنار. فلما مغلو عطف علیهم الناس، یک کمی که رفتن جلو دشمن اینا رو محاصره کردن. فاخذوا یهودون زونهم، شروع کردن دشمن اینا رو هی از خیمه ها و از سمت امام حسین دور کردن، این دشمن اینا رو محاصره کردن هی بردن این ورده. وقد دعوهم من اصحابهم غیر بعید، دیگه اینا رو خوب از اصحاب دور کردن. خب اینا بیچاره دیگه موندن دیگه، خیلی هم جنگجو نیستن، پس چی شد؟ حال من احتمال بدن یه تعدادی زدن عباس شما گیر کردی. چرا من اینو میگم؟ چون تو مقتلی رو نوشته میگه فحمل علیهم العباس، حضرت عباس شیرش یال حمله کرد. فحمل علیهم العباس ابن علی فاستنقذهم، اینا رو نجات داد. فجاو دوباره اومدن، دوباره زدن به قلب دشمن، انقدر جنگیدن تا یکی یکی به شهادت رسیدن. آقا عباس رو داریم، عباس جان شیطان خیلی محاصرمون کرده، هی بیاد ما رو دور بکنه، هی بیاد ما رو بیبره، عباس جان یه حمله عباسی بکن، ما رو نجات بده. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون. سلام.